بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش دار تماشا، میخونن آسمونا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که قادر است، زنده است، بیناست، توانمند است، خدایی که هستی رو آفرید، خدایی که منت بر سر ما نهاد و برای اینکه بشر زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشه، برای او پیامبرانی از جنس خود اونها و در بین خود انسانها انتخاب کرد و پیامبران آمدند و آمدند. 124,000 پیغمبر تا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، و بعد اون اینطور مقدر شد که دیگر پیامبری نباشد. 12 وصی بیایند و تبیین کننده ی آنچه باشند که معجزه الهی است در قرآن کریم، و 2 ثقل باشند برای هدایت مسلمانان، و 11 امام آمدند و زندگی کردند و شهید شدند تا 12 نور و 12 حجت خدا در سالهای آغازین زندگی خودش امر غیبت اون آغاز میشه. سالهای غیبت صغرا و بعد از اون غیبت کبرا. الان بیش از 1000 ساله که داره از غیبت کبرا سپری میشه و ما همچنان در انتظار آمدن آن موعود و منجی نه فقط مسلمانان که عالم بشریت هستیم. در برنامه گامی به سوی ظهور در شبکه جهانی ولایت میخواییم موعود شناسی بکنیم، منجی شناسی بکنیم و با دیدگاه شیعه نسبت به مسئله مهدویت آشنا بشیم. شما دوست عزیز مسیحی، شما آقای خانمی که ممکنه اهل کنیسه و کلیسا باشید، یهودی باشید، مسیحی باشید، بودایی باشید، زرتشتی باشید، یا اصلا به هیچ دینی اعتقاد نداشته باشید، ولی همه ادیان به این که یه منجی میاد اعتقاد دارن. پس با ما همراه باشید با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند تا جتالسان و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز. امشب در کنارتون هستیم. آقای دکتر سلام خدمت شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان بزرگوارمون عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو در خدمتشون باشیم. انشاءالله
سپاسگزارم. خیلی ممنونم. یک دو تا نکته، یه نکته که گفتم برنامه متعلق به همه است، میتونید سوال بپرسید و همراه ما باشید. 2 اینکه راه ارتباطی هم زیرنویس هست، میتونید به سامانه پیام کوتاه ما پیامک بفرستید 301203 برای کسایی که داخل ایران هستند. کسایی که خارج ایرانند به شماره ایرانسل 930-87-68-204 میتونن پیامک بفرستند و ما رو همراهی بفرمایند. 0930-876-8004 پیامک بفرستید. تو شبکه‌های اجتماعی هستیم، واتساپ و وایبر و تلگرام و امثال اونها، و شماره ثابتم که زیرنویس هست برای شما که دوست دارید تماس بگیرید. مهدویت و موعود شناسی و سوالاتی از این دست میتونید برای ما مطرح بکنید. اصلا هم نترسید، خجالت هم نداره، واجبه دیگه. هر کس که بمیرد امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده است. توی این برنامه می‌خوایم بیشتر امام زمانمون رو بشناسیم. تا اول ساعت 10 شب هم در کنارتون هست. خب آیه دکتر جعفری، یک شبهه مطرحه و یک سوالی مطرحه که به نظر سوال خوبی هم میاد. اون هم بحث اینی که شیعه به این معتقد است و ما همیشه از زبان روحانیون شیعه اینطور شنیدیم که حجت خدا در زمین شاهد و ناظر بر اعمال ماست و به تعبیر دوست عزیزی که قبل از برنامه گفتند، آنلاین امام زمان آنلاین میتونه ما رو بررسی بکنه و زندگی ما رو ببینه. از یه طرف هم میگن که خب خدا که گفته من عیوب شما رو میپوشم، ستار العیوب شما هستم، این چطور پاسخ داده میشه؟ و اینکه مگه قدرت و توان امام زمان چقدر هست؟ اینکه به نوعی خدایی کردن است، حالا تعبیر از منه، چه پاسخی شیعه به این میده؟ چه توجیهی در مقابلش هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. من اول تشکر میکنم از این تبیین خوبی که کردید و انشاءالله که بینندگان بزرگوار ما هم این انگیزه درشون ایجاد شده باشه که بحث رو پیگیری بکنن، چون یکی از مسائل مهم برای شیعه است، چون یکی از اعتقادات اساسی ماست از طرفی و از طرف دیگه همونطوری که شما اشاره کردید مورد حمله دشمنان شیعه واقع میشه. شبهات فراوانی رو در رابطه با بحث شاهد اعمال و ناظر اعمال بودن امام و همچنین عرضه اعمال به امام بیان میکنن. بنابراین یک تبیین درست و همچنین مستند و متقن از این اعتقاد لازمه تا شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام، پیروان امام زمان علیه السلام، وقتی که این مسئله رو باهاش مواجه میشن، یعنی بحث عرضه اعمال به عنوان یک اعتقاد یا بحث این که امام زمان به صورت مستقیم اعمال ما رو میبینند، شاهد اعمال ما هستند، هم اعتقادشون نسبت به این قوت پیدا بکنه، دلایلش رو بدونن و هم بتونن شبهاتش رو پاسخ بدن. چون ما معتقدیم ایمان داشتن به شاهد اعمال بودن امام یک اثر بسیار تربیتی قویی در انسانها داره. یعنی شما حساب بکنید که اگر کسی معتقد باشه که توی مثلا ادارهی که کار میکنه، اگه معتقد باشه که رئیس اون اداره مستقیم داره اعمال منو میبینه یا تمام ریز کارهام گزارش میشه به رئیس، خب خیلی در انجام ندادن کارهای بد و انجام دادن کارهای مثبت انگیزه پیدا میکنه. بنابراین تو جامعه هم اگر ما واقعا یقین پیدا بکنیم به این مسئله که تمام اعمال ما زیر نظر امام زمان علیه السلامه، خب یک انگیزه بسیار بالایی میشه برای اینکه ما کارهای خیر رو انجام بدیم و متأثر از جامعه نشیم. این که حالا اکثریت به عهدهاشون وفا میکنن یا نه، اکثریت انسانهای خوبی هستن یا بدی هستن، نه، وقتی من بدونم که تمام کارهایی که دارم انجام میدم مستقیما زیر نظر امام به امام گزارش میشه، خب یه انگیزه ای پیدا میکنم که انسان صالحی باشم. بنابراین اثرات تربیتی بسیار زیادی داره. اینکه ما هی تأکید میکنیم روی این مسئله به خاطر این اثرات اعتقادی هست که در زندگی فرد فرد شیعیان و افراد میتونه بگذاره. حالا من قبل از اینکه تبیین بکنم نحوه شاهد بودن اعمال رو، اول مستندات شرعیش رو بیان میکنم که معلوم میشه این اعتقادی که شیعه داره مبنی بر هم شاهد اعمال بودن امام، یعنی اینکه امام مستقیم داره اعمال افراد رو میبینه، و هم بحث عرضه اعمال، یعنی علاوه بر اینکه امام مستقیما اعمال رو میبیند، این اعمال به امام هم عرضه هم میشود، یعنی گزارش هم میشه. خب ما همونطوری که در اعتقاداتمون بیان میکنیم، اصل ریشه اعتقاداتمون قرآنه و ما این اعتقادات رو مستند به آیات قرآن میدانیم و بعد هم البته روایاتی که این قرآن رو تبیین میکنه، تفسیر میکنه. پس ما دو تا بحث داریم، یکی شاهد اعمال بودنه، یعنی امام مستقیما اعمال رو میبینه، یه بحث هم اینه که اعمال به امام گزارش میشه، یعنی بعدها گزارش اعمال ما رو به امام میدن. حالا این دو بحث رو میخواییم مطرح بکنیم. بحث اولمون خب شاهد اعمال بودنه، یعنی امام مستقیما اعمال رو میبینه.
بله.
اولین آیه، آیه 143 سوره مبارکه بقره است.
143
بقره. که در اینجا خداوند اینطور بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا.
بچه اگه میتونین آیه رو برامون بیارید. آیه دست در
نکنید. این جایی که میبینید، بله، خداوند میفرماید که ما به این گونه، به این شکل شما رو امتی میانه قرار دادیم. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، تا بر مردم گواه باشید. این قسمت بعدیش مورد نظر ماست. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر بر شما گواه باشه. ما اینطور قرار دادیم که پیامبر شاهد بر شما باشه. این شهید صفت مشبه است، به معنای اسم فاعل. شهید به معنای شاهده. و یکون الرسول علیکم شهیدا. خداوند میفرماید کذالک جعلنا، یعنی ما اینجوری قرار دادیم، دنیا رو، خلقت رو جوری قرار دادیم که پیامبر بر شما شاهد باشه، گواه اعمال شما باشه. آیه بعدی که این نکته رو بیان میکنه، آیه 41 سوره مبارکه نساءه. در سوره نساء هم آیه 41 میفرماید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. حال مردم چگونه خواهد بود که وقتی ما از هر امتی گواهی رو بیاریم؟ جئنا من کل امت بشهید، از هر امتی ما یه گواه میاریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و شمای پیامبر رو هم بر این گواهان گواه خواهیم آورد. خب در این آیه 41 سوره مبارکه نساء خداوند تصریح میکنه که هر امتی گواهی داره. شهید گفتیم بمعنای شاهده، یعنی هر امتی شاهدی داره. این آیات نگاه مستقیم اهل بیت رو بیان میکنه. اولی که خب تصریح داره پیامبر شاهد است، گواه است، و بعد آیه دوم هم میفرماید که هر امتی گواه خودشونو دارن. حالا غیر از این که، یعنی قبل از این که وارد روایات بشیم، در خود تفسیر این آیه، همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم بیان کردند و ظاهر آیه هم همینه، بدون تأویل و بدون اینکه ما بخوایم تغییری در ظاهر آیه بدیم. خب وقتی ما میگیم فلانی شاهده یعنی چی؟ اگه ما بخوایم بگیم هر امتی شاهدی داره، یعنی امت قراره که بیاد یه کسی بر این امت شاهد باشه، شهادت بده، گواهی بده، خب باید دیده باشه دیگه. یعنی میشه ما به کسی بگیم شاهده ولی البته هیچی ندیده؟ یعنی وقتی ما میگیم فلانی شاهده یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو دیده، اونجا حضور داشته، مطلع و میتونه گواهی بده. بنابراین اگه ما میگیم هر قومی شاهدی داره، هر قومی کسی رو داره که میتونه روز قیامت گواهی بده، آیا این شاهد و گواه بدون اطلاع از اعمال مردم چه گواهی میتونه بده؟ چطور میتونه بگه این فرد آدم بدی بوده، خوبی بوده؟ این که خبر نداره که. اگر خدا میفرماید پیامبر شاهد است و هر امتی شاهد خودشونو دارن، یعنی یه کسی هست در هر امتی.
استاد آیه دکتر ببخشید، امامان دیگر هم خاصیت رو داشتن؟
بله دیگه، یعنی میخواییم بگیم، حالا روایتش هم میخونیم که تصریح داره، همین آیه هم که میفرمایید هر امتی شاهدی داره، میخواییم بگیم الان ما به عنوان امت، یعنی یه گروه هایی که در نسل هایی میان، هر کدوم یه امت هن دیگه، نه اینکه ما بخوایم بگیم امت اسلام کلن یک چیزه و شاهدش هم پیامبره. نه، هر نسلی که در دنیا زندگی میکنن در عصر خودشون یک کسی هست که باهاشون زندگی میکنه و گواهشونه، شاهدشونه. بنابراین هر امتی گواه خودشو داره، همونطوری که در آیه 41 سوره نساء فرمود که جئنا من کل امت بشهیدن، ما از هر امتی یه شهیدی میاریم. بعد به پیامبر میفرماید که و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و شمای پیامبر رو هم گواه بر این گواهان میاریم. پس معلومه که این گواهی که پیامبر است غیر از گواهی است که هر امتی داره. هر امتی گواهی داره، این گواها رو میارن، شاهدها رو میارن و پیامبر هم شاهد بر این شاهدهاست. بنابراین پیامبر غیر از اون شاهد هر امتیه. حالا من روایت هاشم خدمتتون میخونم که تصریح به این نکته داره.
خواهش می‌کنم استاد، اگه اجازه بفرمایید فاصله بگیریم از دوستانمون. این پارت و بخش اول گفتگوی ما راجع به شاهد و ناظر اعمال بودن مهدی موعود امام زمان بر کردار و رفتار ماست. اینجا گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. ساعت تقریبا 9:21 دقیقه شب به وقت رسمی ایران و ما تا هولوش ساعت 10 در کنار شما خواهیم بود. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
نگاه تاب بمون هم صبح شاف تابی نمیشه، هر چقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه. کو مسیح نفس تو قحطی حواس اینجا، زندگی یه مرگ محتوم واسه آدم هاست اینجا، واسه پرواز و پریدن آسمون محال دیتو روی دوش هر فرنده بالو پر و بال بیتو. یه روزی که دور و نزدیک، یه روزی روز رهایی، دل من روشنه.
خب شبتون بخیر باشه، ایشالله که حالتون خوب باشه و لحظه هاتون پر از آرامش باشه، پر از یاد خدا باشه. این لیوانی که اینجاست و خیلی هم دوست داشتنیه، از این ورش نه هر دو طرفش هم مارک شبکه ولایت رو داره، یکی دو بار توی مثال ها به من کمک کرده و الان هم بازم کمک میکنه. به اندازه یک آب خوردن به جان خودم راحت تر یا مثل اینه که بخوای امام زمان رو بشناسی با این عصر تکنولوژی، عصر موبایل و لپتاپی که در اختیار داری، میتونی به راحتی آب خوردن راجع به امام زمان تحقیق بکنی. آقا یک عالمه آدم دارن میگن یه نفر میاد، خب چه اتفاقی میفته؟ موعود کیست؟ منجی کیست؟ و سوشیانت کیست؟ قراره چه اتفاق میفته؟ علائم ظهور چه چیزایی هستن؟ حتمی چیه؟ غیر حتمی چیه؟ اصلا گفتن علائم ظهور چه فایده ای داره؟ امام زمان شاهد بر اعمال ماست یعنی چی؟ و یک عالم سوال دیگه. الان موبایل دستته، پیامک بفرست به سامانه 3012-03 و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و تلگرام و اینها به شماره ایرانسل 9378768004 به ما پیامک بفرست یا زنگ بزن سوالتو بپرس. دیگه از این واضح تر نمیدونم چجوری بگم. خب این لیوان آبم بذارم نه بذار دستم باشه. استاد توی بحث شاهد و ناظر اعمال بودن، حالا یه بحث ضرورت شهود هم اصلا خودش مطرح هست و بعضیا ممکنه این سوال رو بپرسن که وقتی خود خدا هست دیگه چه نیازی به ضرورت شهود داره. البته شاید یه مقداری از بحث ما خواهش باشه، ولی خیلی کوچولو به اون اشاره بفرمایید لابلای بحث و صحبتتون.
بله انشاءالله خدمتتون عرض بکنم. برای اینکه در روز قیامت محکمه عدل الهی است و خداوند تمام مقدمات رو فراهم میکنه تا یک قضاوت بسیار عادلانه باشه، طبیعتاً در هر دادگاهی گواه و شاهد هم لازمه. بله، خداوند همه چیز رو آگاهه و خودش میتونه حکم بکنه که فرد چیکاره است و چه چیزی رو لایق هست. اما خداوند همونطور که قرآن تصریح میکنه، حتی از اعضای بدن هم میخواد که شهادت بدن، یعنی یه چیز کاملا مسجل و روشن بشه و فردی که قراره به بهشت بره یا خدای نکرده جهنمیه، ابهامی نمونه که خدا این حکم رو برای چه انجام داد، یعنی فلانی رو چرا جهنم فرستادن. خیلی هم معلوم نبود مثلا جهنمی باشه، یا فلانی رو بهشت فرستادن معلوم هم نبود خیلی اهل بهشت باشه. نه، به قدری شاهد و گواه میاد، به قدری ادله اقامه میشه که واقعا عادلانه بودن حکم الهی روشن میشه. و حتی تو برخی از روایات هست که افرادی خودشون سرشون رو میندازن پایین و میرن به سمت جهنم، یعنی اینقدر دیگه مسئله روشن میشه جای صحبتی باقی نمیمونه. بنابراین یکی از ملاکهایی که میتونه بحث عادلانه بودن حکم الهی رو در روز قیامت نشون بده، همین گواهانی هستن که میان گواهی بدن بر نفع کسی یا بر علیه کسی. بنابراین عرض کردیم که دو تا آیه ما تو قرآن داریم که تصریح میکنه که هر امتی شاهدی داره. حالا روایاتی هست که همین آیات رو تفسیر کردن که من اینها رو خدمتتون میخونم. اساساً مرحوم کلینی خودش یه بابی رو درست کرده در کتاب کافی. همونطوری که میدونید کافی معتبرترین کتاب حدیثی شیعه است و در جلد اولش در صفحه 190 مرحوم کلینی بابی داره تحت عنوان باب ان الائمه شهداء الله عز و جل علی خلقه. این که امامان شاهدان خداوند بر مردمن، گواهان خداوند بر مردمن. اون وقت حدیث اولی که تو این باب میاره اینه که از سماعه نقل میکنه. سماعه میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام، سماعه نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودند فی قول الله عز و جل، در تفسیر همین آیه که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این که خداوند فرمودند چگونه خواهد بود حال مردم وقتی که از هر امتی گواهی بیاریم و شمای پیامبر رو هم بر اونها گواه بیاریم، صحنه واقعا چجوری خواهد بود. شما یه تصوری بکنید کسی بیاد و گواه باشه، شاهد باشه بر اعمال ما و بخواد گواهی بده. امام صادق در تفسیر این آیه فرمودن قال نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن این آیه در رابطه با امت پیامبر نازل شده، خاصتاً یعنی فقط برای امت پیامبره. بعد فرمودن امام توضیح دادن فی کل قرنین منهم امام منا شاهد علیهم، در هر زمانی، در هر قرنی، یعنی در هر نسلی، در هر نسلی از اونها یعنی از امت پیامبر امامون امامی هست منا از ما اهل بیت که شاهدون علیهم که بر اونها گواه هست. اینجا میبینید که خود امام صادق علیه السلام واژه شهید در قرآن رو شاهد معنا میکنه، یعنی اون شهید به معنای شاهده، یعنی گواه هست. بنابراین روایت تصریح داره که در هر قرنی، یعنی در هر نسلی، در هر زمانی امامی از ما اهل بیت هست که شاهدون علیهم که بر امت پیامبر گواه هست، شاهد اعمالشونه، و محمدون صلی الله علیه وسلم شاهدون علینا، و پیامبر اسلام هم گواه بر ما ائمه هست، امامان هست. این یه روایته که با صراحت می‌فرماید در هر زمانی از ائمه، از امامان کسی هست که شاهد اعمال مردمه. روایت بعدی در کتاب سلیم بن قیسه که قدیمی ترین کتاب حدیثی شیعه است و نویسندش جناب سلیم بن قیس متوفای 80 یا 70 چندم قمریه، یعنی از
قرن اول
هجری قمر. بله، و کسی است که بسیاری از اصحاب پیامبر رو دیده، یاران امیرالمومنین رو دیده، از اونها مستقیما پرسیده و در کتابش این حدیث رو آورده.
یعنی حتی در واقع انصار تابعین رو
درک کرده دیگه. بله بله بله، و از اونها نقل میکنه، مثلا از حضرت سلمان، جناب ابوذر، از کسایی که این سن بودن، این طبقه بودن، اینها رو درک کرده و نقل میکنه. در اون کتاب داره که از پیامبر نقل میکنه با سند خودش که پیامبر فرمودند و نحن الذین انا الله به قوله. پیامبر فرمودند کسانی که خداوند در این آیه گفته، اینها ما هم منظورش بودیم و ما رو منظور قرار داده. در اون آیه که فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، و این چنین ما شما رو گروهی میانه قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید. اما پیامبر فرمودند این امتا وسطا منظور ائمه هستند، منظور اهل بیتند. پیامبر فرمودند فلکل زمانن، برای هر زمانی منا امامون، از ما امامی هست که شاهدون علی اهل زمانه، که بر اهل اون زمان شاهده. یعنی تأکید میکنه، با صراحت بیان میکنه که فی کل زمانن، یعنی اینطور نیست که ما بگیم فقط وقتی پیامبر بوده، نه، در هر زمانی منا امامون، از ما اهل بیت امامی هست که شاهدون علی اهل زمانه، که شاهد بر اهل زمان خودشه، یعنی گواه بر اونهاست. و گفتیم وقتی میتونه کسی گواه باشه که از اعمال مردم باخبر بشه، ببینه، به تعبیر شما آنلاین ببینه، مستقیم ببینه، و الا شاهد بودن معنا نداره، گواه بودن معنا نداره. وقتی ما میگیم امام شاهد امت است، گواه امت است، یعنی ریز اعمال امت رو میدونه و میتونه شهادت بده. این یک بخش از آیات و روایاته که اشاره میکنه به اینکه ائمه مستقیما اعمال رو میبینن.
بله.
یه سری از آیات دیگه و روایات دیگه داریم که این رو بیان میکنه که اعمال علاوه بر دیدن مستقیم به ائمه گزارش هم میشن توسط ملائکه. یعنی اعمال رو میان و گزارش میدن به امام. آره. که فلانی چیکار کرده. آیش آیه 105 سوره توبه است. در آیه 105 سوره مبارکه توبه فرمود که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیامبر به مردم بگو که هر کی هر کاری میخواد انجام بده، اما این نکته را بداند که خدا اعمال او رو خواهد دید و رسولش و مؤمنون، اینها همه این اعمال رو خواهند دید. و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده، و بعد هم که خب همشون رو میبرن به محضر حضرت حق، فینبئکم بما کنتم تعملون، و بعد به شما خبر میدم مرگش که چیکار کرده.
اینجا این مؤمنون رو شما تفسیر به
اهل بیت دیگه،
اهل بیت
طبق روایات دیگه، یعنی حالا روایتش هم میخونیم که خود اهل بیت فرمودن که ما منظوریم.
میخوام بعد حالا یه سری سوال هم هست، اگه اجازه بدید هر موقع فرصت هست تا سوال ها رو مطرح بکنیم و شماهاتی که گفتن. ببینید دیدن این به هر حال خطاهایی که از اولین که به ما این رو بگید، اعمال شیعیان رو حضرت میبینن یا نه همه انسان ها رو؟
همه انسان ها رو. بذارید من فقط یه روایت هم بخونم از باب تیمم و بعد انشالله شروع بکنیم صحبت های شما رو. عرض کردم پس ما یه آیه هم داریم که بیان میکنه که خداوند اعمال رو و پیامبر و مؤمنین اعمال رو خواهند دید، یعنی آیه 105 سوره توبه. در ذیل این آیه باز هم مرحوم کلینی در کافی یک باب دیگری داره در جلد اول صفحه 219، باب عرض الاعمال علی النبی و الائمه. یعنی اونجا داشتیم که یه بابی داره که ائمه شاهده بر اعمال مردمند.
بله.
اینجا یه باب دیگری داره که اعمال بر ائمه عرضه میشه. اون وقت حدیث اول همین باب همینه که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که تعرض الاعمال علی رسول الله، اعمال بر رسول خدا عرضه میشه، اعمال العباد، اعمال همه بندگان، کل صباح، هر صبح، ابرارها و فجارها، چه آدمای خوب چه آدمای بد. این که شما پرسیدید ویژه شیعه است یا همه، تو این آیه تو این روایت تصریح داره که اعمال العباد یعنی همه بندگان، چه مسلمون چه کافر، هر کی باشه، تعرض اعمال العباد کل صباح، هر صبح، چه ابرارها چه فجارها، یعنی چه آدم خوب باشه چه آدم بدی باشه، در هر صورت اعمالشون هر صبح به پیامبر عرضه میشه. فحذروها، پس برحذر باشید، هشدار بر شما، آگاه باشید، مراقب این مسئله باشید، اعمالتون هر روز صبح به پیامبر عرضه میشه. بعد امام صادق فرمودند و هو قول الله تعالی اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، همین منظور خداوند بوده. تو آخر این آیه داری، تو آخر این روایت داری که وسکته، یعنی امام صادق دیگه سکوت کردن، یعنی ادامه ندادن که منظور چی هست، یعنی مؤمنون رو تفسیر بکنن، خودشون رو بیان بکنن. ولی تو حدیث دوم همین باب سماعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، اونجا هم همین مسئله رو میاره که اعمال شما بر پیامبر عرضه میشه، بنابراین شما مراقب باشید پیامبر رو ناراحت نکنید. من فقط این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم که در این روایات پس ما دو شکل آگاهی از اعمال داشتیم، یکی ناظر بودن مستقیم،
بله،
و یکی هم بحث عرضه اعمال. یه سوالی که ممکنه اینجا ایجاد بشه برای بینندگان بزرگوار ما اینه که خب وقتی ائمه خودشون مستقیما اعمالو میبینند چه نیازی بله به عرضه اعمال هست که دوباره پرونده ها رو ببرند بیان بکنند؟ پاسخش اینه که عرضه اعمال برای تکلیف روشن کردن برای ملائکه است، یعنی ملائکه برای اینکه تکلیفشون روشن بشه در قبال این بنده عرضه میکنند.
بخواهیم چی افتاد تکلیفشون
بله باشه. برای اینکه ببینید، مثلا میگم اگه توی اداره رو شما تصور بکنید، یه رئیسی با دوربین‌های مدار بسته همه کارمندا رو میبینه،
خب
میدونه که یه کارمندی امروز دیر آمده، زود رفته، یا هر روز داره دیر میاد زود میره، اینو مستقیم خود رئیس میبینه. اما یه کسی که تو کارگزینی این اداره است وظیفه داره دیگه نسبت به بررسی کارمنداش، خب اگر این بخواد بدونی که من الان چیکار باید بکنم در برابر این کارمند خاطی که دیر میاد زود میره، خب چیکار باید بکنه؟ باید یه گزارشی تهیه بکنه و بره پیش رئیس و بگه آقا فلان کارمند با این ریز ورود و خروجش این کارا رو کرده، نامنظمه، باید چیکار بکنیم؟ پس اینجا داره گزارش میده، اما نمیخواد چیزی به رئیس به قول خودمون یاد بده، بلکه میخواد بگه خب من به عنوان کارگزینی این اداره چیکار باید بکنم در برابر این فرد. خب اون وقت رئیس هم با اطلاعی که داره ممکنه بگه مثلا ایشون یه مشکلاتی داره فعلا اغماز بکنید، یا ممکنه بگه نه ایشون از سر کوتاهی این کارا رو میکنه، باید تنبیه بشه، اخراج بشه، جریمه بشه، یعنی تکلیف اون فرد رو بیان میکنه. ما همونطوری که در آیه 4 سوره قدر میگیم که شبهای قدر ملائکه بر امام زمان نازل میشن تا اعمال عباد رو در یک سال برنامه ریزی بکنن و پیامبر و یا امام دستور میدن که چه کارهایی رو انجام بدن، این فقط مال شب قدر نیست، در طول سال هم به قول خودمون در تعاملن با امام. بنابراین میان پیش امام میگن مثلا ما شب قدر این اعمال رو برای این شخص نوشتیم، ایشون این کارا رو الان انجام داده، مثلا این کارهای بد انجام داده، آیا همون کارهای خوبی که در شب قدر براش نوشته شده بود ادامه بده، یا یه سرنوشت دیگه‌ای باید براش بنویسیم، یا نه کسی کار بدی پرونده اعمالش نوشته شده بود، مثلا نوشته شده بود که تو شب قدر مقدر شده بود تصادفی بکنه، دزدی مثلا به خونش بخوره. بعد میان پیش امام ملائکه میگن که این فرد در این روز یا در این روزهای گذشته این کار خیر رو انجام داده، به مردم کمک کرده، تلاش کرده، مشکل کسی رو حل کرده، الان ما باید چیکار بکنیم؟ همون روند سابقی که نوشته شده یا تأثیری داره؟ خب ممکنه امام دستور بدن به خاطر خیری که انجام داده اون تصادفی رو که شب قبل مقدر شده بود اونو خط بزنید، یا قرار بود خونش رو دزد ببره یا آتیش بگیره یا هر سانحه دلخراشی بدی اون رو حذف کنید.
من دیگه نکته عرض بکنم، برحال من الان اگه خودم رو بذارم جای نمیدونم یه وهابی بذارم، بعد میخوام از شما سوال بپرسم، میگم خب شما شیعه تو بعضی جا متهمه به اینکه اماماش دارن با حکم خدا به اونها نگاه میکنن، این یه کار خدایی کردن نیست؟
ببینید من پاسخش رو همین آیه 143 بقره که خدمتتون اول خوندم میدم، این که خدا فرمود و کذالک جعلنا، یعنی خدا میگه من روال کارو اینجوری قرار دادم. یه موقع از کسی بگه اینها یه دستگاه مجزایین و در عرض خدا در کنار خدا ائمم دارن یه کارایی میکنن، بله این حرف سر از شرک در میاره، حرف بدیست. اما یه موقع شما میگید اینا کارگزارای خدا، خدا اینجوری قرار داده به نص قرآن و کذالک جعلناکم، یعنی خدا اینجوری قرار داده، یعنی خدا خواسته برای مدیریت دنیا گواهانی داشته باشه، اسبابی داشته باشه و به توسط اسباب و علل کار بکنه تو این دنیا. بله خدا میتونست مستقیما به ملائکه بگه این آقا مثلا خیانت کرده دزد به خونش بخوره، اما خدا به امام میگه، امام به ملائکه میگن. ممکنه کسی بگه چه ضرورتی داره؟ میگیم ممکنه ما بتونیم ضرورتشو توضیح بدیم، ممکنه نتونیم، ولی اینکه خدا در قرآن تصریح میکنه روند کار اینجوریه، ما میدونیم روند کار اینجوریه و به صورت کلی میتونیم بگیم چون خدا حکیم است بنابراین کاراش حکیمانه است و این نظام نظام بهتری است که این اسباب و علل باشن.
بله خیلی خب، ممنونم، شبتون بخیر باشه. دوستان عزیز بیننده، شبکه جهانی ولایت رو دارید میبینید در داخل و خارج از کشور و براتون لحظه خوب آرزو میکنم. با ما همراه باشید. در بخش سوم برنامه میخوام گفتگو داشته باشم با آقای دکتر جعفری عزیز راجع به شبهات و سوالهایی که حالا شما مطرح کردید و شاید شنیده باشید راجع به بحث مهدویت. یه فاصله میگیریم از دوستانمون، حالی عوض میکنیم، آبی مینوشیم، شما هم با خانواده حواستون جمع‌تر باشه در کنار هم تا بخش سوم رو آغاز بکنیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان.
مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
بله انشالله که یه روز بیاد این تصویر رو واقعا واقعیش رو ببینیم، دیگه تصویر نبینیم، حقیقت رو ببینیم و ببینیم حضرت رو و چشمانمون به جمال نورانی ایشون نورانی بشه و باید دعا بکنیم. با گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم. مردم عزیز، خلق الله، هر کی که بمیره امام زمانش رو نشناسه مثل یه آدم جاهل مرده، به مرگ جاهلی مرده است. روایت موثق معتبر. خب چیکار بکنیم امام زمان رو بشناسیم؟ باید مطالعه بکنیم. مطالعه هم که خیلی همون حالشو نداریم، موبایلا نمیذارن. حداقل این یه رو به پایانی برنامه گامی به سوی ظهور رو همراهی بفرمایید، چون بخش جذاب و شنیدنی سوالایی که شما ارسال کردید و پرسیدید مطرح خواهم کرد. با حضور حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد جواد جعفری، مؤلف، محقق و مدرس در حوزه مباحث مهدویت. استاد اجازه است من سوال‌ها رو آغاز بکنم، سوال‌هایی که مردم برامون ارسال کردن و از طریق این تبلت کوچولو از استاد میپرسم. خانم شکیلا محسنی از تهران، ممنونم لطف کردید پیامک فرستادید. سرکار خانم محسنی گفتن که سلام علیکم، آیا دعا برای سلامتی امام زمان یا دعا برای تعجیل در فرج حتما و لزوما باید از خداوند باشد یا از سایر امامان نیز ممکن است؟ مثلا چه اشکالی داره بگم یا فاطمه امام زمان رو سالم نگه دار؟ ممنون. خانم شکیلا محسنی از تهران.
بله، بنده تشکر میکنم از اینکه سوالات خوب و دقیقی رو میپرسن. خدمتتون عرض بکنم این بسته به نیت کسی است که سوال یعنی درخواست میکنه، دعا میکنه. اگر کسی بخواد بگه که خدا و ائمه دو دستگاه جدا از همن که کنار هم فعالیت میکنند و میشه به خدا مراجعه کرد و میشه به اهل بیت مراجعه کرد، این البته حرف درستی نیست، یعنی سر از شرک در میاره. یعنی اگه بخوایم بگیم دو تا دستگاه مجزای کنار هم به تعبیر اصطلاحیش در عرض همن، بنابراین نه، همه درخواست ها طبیعتا باید از خداوند باشه. کسی در عرض خدا یعنی در کنار خدا، در حد خدا قابل تصور نیست و تصور چنین چیزی قطعا شرک است و گناه. اما اگه کسی بخواد بگه که ما گاهی مستقیما از خدا میخوایم، میگیم خدایا در ظهور امام زمان تعجیل کن، خدایا از امام زمان محافظت کن، و گاهی با واسطه هایی که خدا خودش فرموده است از این واسطه ها کمک بگیرید برای درخواست از من، ما از این واسطه ها میخواییم. مثلا میگیم که به تعبیر بیننده بزرگوارمون یا حضرت زهرا، تو از خدا بخواه که امام زمان رو نگه داره. ممکنه گاهی موقع ما جمله رو کوتاه بکنیم، یعنی نگیم یا حضرت زهرا تو از خدا بخواه که مراقب امام زمان باشه، بگیم یا حضرت زهرا از امام زمان مراقبت کن. ولی منظورمون اینه که مراقبت حضرت زهرا از امام زمان علیه السلام طبیعتاً به اذن خداست، به درخواستی است که حضرت زهرا سلام الله علیها از خدا میکنه و به خاطر آبرویی که حضرت زهرا در درگاه خدا داره، خداوند دعای ایشون رو، درخواست ایشون رو میپذیره و از امام زمان مراقبت میکنه. بنابراین هرگز درخواست از ائمه سر از شرک در نمیاره، چون ما میگیم ما که از ائمه درخواست میکنیم، چون ائمه آبرومندان درگاه خدا هستند و ما به اونها میگیم شما که آبرومند درگاه خدایید، شما از خدا بخواید که این کار انجام بگیره. منتها گاهی موقع ها برای اینکه خلاصه بشه دیگه نمیگیم مثلا یا امام حسین تو از خدا بخواه که مریض مرا شفا دهد، میگیم یا امام حسین مریض منو شفا بده. وقتی میگیم یا امام حسین مریض منو شفا بده، منظورمون خدایی نکرده این نیست که یعنی نعوذ بالله خدا بخواد نخواد شفا بده، اون یه چیزیه، امام حسین خودش میتونه شفا بده. نه، نعوذ بالله که کسی چنین چیزی بگه، بلکه میخواییم بگیم خداوند شفا دهنده است و کسی غیر از خدا نمیتونه این کارو بکنه، ولی خدا خودش فرموده که به اهل بیت توسل بکنید که اونها اگه به درگاه من بگند اجابتش سریعتر است، امکان پذیرتر است. بنابراین ما میگیم که مثلا یا زهرا مراقب امام زمانمون باش، یعنی ای حضرت زهرایی که آبرومند درگاه خدایی، تو از خدا بخواه که مراقب امام زمانمون باشه. اگه اینطور باشه نیتمون، نه تنها اشکالی نداره که خیلی هم خوبه و به اجابت نزدیک‌تر.
بله خیلی خوب. اما سوال‌های دیگر رو مطرح بکنم، شما دوستان عزیز بیننده هم میتونید برامون سوال بپرسید. چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه یا خدا؟ خیلی کمه. خب استاد سوال پرسیدن که معرکه هرمجدون چیست؟ چند چیزی داری؟
بله خدمتتون عرض کنم.
خب همون آرماگدون.
بله دیگه، آرماگدون عربیش هرمجدون هست یا هرمجدون، تا به این گیه ندارن آرماگدون رو هرمجدون میگن.
اگه پاسخم کوتاه باشه بتونیم چند تا سوال رو.
بله بله، بنابراین حرب هرمجدون همون جنگ آرماگدونه که البته این رو یهودی ها و مسیحی ها زیاد مطرح میکنن و منظورشون اینه که بعد از نزول حضرت عیسی یه جنگ بزرگی بین حق و باطل در میگیره و حضرت عیسی پیروز میشه، که ما معتقدیم چنین چیزی وجود نداره و آرماگدون و جنگ در آرماگدون توی به اصطلاح منابع دینی ما وجود نداره و بزرگترین جنگ در منابع دینی اسلامی جنگی است که امامزمان علیه السلام با صوفیانی خواهد داشت، ولی به هر حال در نظر یهودی ها و مسیحی ها این هست که یه جنگ بزرگی بین حق و باطل در آخر الزمان رخ میده که همون نبرد آرماگدون یا حرب هرمجدون هست.
بله خیلی خب، گفتن که با توجه به عبارت او بعد از موت قیام میکند، یعنی اینکه امام زمان قبل از ظهور و قیامشان از دنیا میروند و بعد دوباره زنده میشوند و قیام میکنند؟
نه، این رو تو خود روایات هم توضیح دادن که موت یعنی موت و ذکره، یعنی یاد ایشون فراموش میشه. مثلا همونطوری که ما میگیم فلان چیز دیگه مرده، فلان چیز مرده یعنی کسی دیگه به یادش نیست، دیگه از دور خارج شده، یعنی کنایه، یعنی واژه مردن رو برای از دور خارج شدن هم به کار میبرند، فراموش شدن هم به کار میبرند. بنابراین تو روایات وقتی میگه که بعد موته، یعنی تو تفاسیر هم داره که موت ذکره، یعنی
نام و یاد حضرت.
بله، از میان مردم رفته، کسی توجهی نمی کنه، در اون دوران غفلت و بی‌توجهی میبینن که حضرت آمد.
سوال بعدی این که مسجد الحرام آیه دکتر جعفری و مسجد النبی بعد از ظهور حضرت و استقرار حکومتشون تغییراتی خواهند داشت؟
بله، تو روایاتی که وجود داره، که اتفاقا تو روایات بسیار معتبر اهل سنت هم آمده که حضرت ابراهیم اون پای ریزی که برای کعبه کرده بودند، بعدها در دوران جاهلیت عرب خود پیامبر بیان میکنن که اینها چون هزینه‌شو نداشتن، کعبه رو کوچکتر از اونی که حضرت ابراهیم ساختن قبل از اسلام، و پیامبر هم آرزوشون این بود که اگر به قدرت برسن کعبه رو بر همون بنای حضرت ابراهیم بگذارن. اما بعد از فتح مکه پیامبر دیگه فرصتی پیدا نکردن و از دنیا رفتن، بنابراین نشد که این کار رو انجام بدن. ولی عایشه خودش از پیامبر نقل میکنه که پیامبر آرزو داشتن کعبه رو بر بنای اصلی ابراهیم علیه السلام بنا کنن. بنابراین تو روایات هم هست که امامزمان علیه السلام وقتی میان این آرزوی پیامبر رو برآورده میکنن و کعبه رو بر همون اساسی که حضرت ابراهیم گذاشته بود بنا میکنند، و خود مسجد الحرام رو هم که باز تو روایات داره که حد مسجد الحرام در حد بین صفا و مروه است، یعنی الان حتی با این گسترشی هم که تو جهان امروز پیدا کرده، بازم به اون حدی که بین صفا و مروه کلن مسجد بشه به اون حد نرسیده. تو روایات داره که بعد از ظهور مسجد الحرام به این مقدار گسترش پیدا میکنه.
بله خیلی خب، سپاسگزارم. سوالهای زیاد دیگه مون که فرصت نشد بپرسیم. آقای دکتر خیلی ممنونم به خاطر حضورتون.
سلامت باشید.
استفاده کردیم، دست شما درد نکنه.
متشکرم. من هم از شما و همه بینندگان بزرگوار تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید و گذاشتند، و انشالله امیدواریم که لحظات خوبی رو کنار هم بوده باش.
انشالله. سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. مرکز حکومت امام زمان علیه السلام کجاست؟ آیا ایران واقعا کشور امام زمان است؟ آیا امام زمان در گذشته ظهور کرده است؟ سوالی است که بعضی ها اون رو مطرح میکنند. نقل و گفتن علائم ظهور چه فایده ای دارد؟ اگر تطبیق نادرسته، پس صدها نشانه ظهوری که در احادیث آمده است به چه دردی میخورند؟ فایده اونها چیست؟ حضرت عیسی بعد از نزول از آسمان چقدر حیات میکنند و تا کجا امام زمان رو همراهی میکنند؟ آیا این درست است که بر امام زمان علیه السلام بر عرب شدید است و با آنها تند برخورد میکند و مشخصات دوران پیش از ظهور در احادیث به چه میزان ذکر شده است و سالهای از این جنس که هفته آینده مطرح خواهم کرد با حضور آقای دکتر جعفری عزیز تا بیشتر با بحث مهدویت آشنا بشیم. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شبتون بخیر، تا هفته آینده، خداحافظ.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.